و اون متدها و اون روش‌های دینی در نظر گرفته بشه، خیلی کتاب ها از این بهتر میشه. یه بخشه. بخش بعدی هم اون نیرو و اون معلمیه که میخواد اینا رو به دانش آموز تدریس کنه. اگه این دوتا به نظرم درست بشه، خیلی از مشکلاتی که ما امروز داریم نخواهیم داشت.
خب مرحله اول و مهمترین چیز فکر میکنم که چون در همه این فاکتورهایی که فرمودید انقلابی بودن، تربیت دینی شدن، مهمش اینه که پایه‌شون قوی باشه، یعنی پایه دینیشون قوی. پایه دینی یعنی چی؟ یعنی همین اصول دین. اصول دین باید حالا به زبان‌های خودشون از ابتدایی تا متوسطه باید توی یک زبان شیوا و مربوط به سن خودشون این تو وجودشون بره، یعنی قانعشون بکنه، استدلال خوب بیارن قانعشون بکنه. وقتی دینش پایه‌هاش محکم شد، بعد این فرد انقلابی میشه، چون دین اسلام دین انقلابیه. دین اسلام دینیه که میخواد انسان‌ها رو خوب تربیت کنه. وقتی که دینش و اون اعتقاداتش کامل شد، بعد به دنبال این میره که اعمالش رو درست انجام بده، به دنبال این میره که از اسلامش دفاع بکنه، دنبال این میره که انقلابی باشه.
ممنونم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در ادامه بحث آموزش و پرورش انقلابی و بعد هم به تعبیر جناب آقای رحیمی کارشناس محترم از شش زیر نظام مهمی که برای تعلیم و تربیت در آموزش پرورش ایران اسلامی تعریف میشه، یکی کتاب درسی است. چهار مؤلفه رو تا این لحظه از زبان حضرت عالی شنیدیم. آقای رحیمی، محوریت رویکردهای دینی در تدوین کتاب درسی، توجه ویژه به موفقیت‌های نظام اسلامی، تمرکز بر تقویت هویت اسلامی انقلابی در کتاب درسی، و چهارمی احترام به نشانهای ملی مثل پرچم، مثل سرود ملی، مثل معرفی شخصیتها، توانمندیها، مثل دفاع مقدس یا قرآن کریم عنوان یک نماد اسلامی.
ببینید، من اجازه بدین این مؤلفه آخر رو یه مقدار بیشتر بازش کنم. یعنی حیفه که ما با دو سه تا جمله کوتاه از این بگذریم.
بسیار.
ببینید، الان نظام اسلامی در بسیاری از علوم بنیادین جزء ده مقام اول دنیاست.
بله.
این موقعیت چقدر در کتاب‌های درسی ما منعکس شده یا می‌شود؟ شما فرایند رسیدن ایران به انرژی هسته‌ای را شاید شنیده باشید یا مطالعه کرده باشید. یک فرایند منحصر به فرد، یعنی در یک کاوش علمی بسیار دقیق با کارشکنی تمام کشورهای صاحب این علم و یک تازی جوانهای این مملکت، ما میتونیم به فناوری هسته‌ای برسیم.
درسته.
این واقعا دستاورد بسیار کمیه. توی سلول‌های بنیادی الان وضعیت کشور ما به چه صورته؟
فناوری نانو،
در نانو فناوری، در عرض کنم که تولید داروهای مورد نیاز جامعه الان وضعیت ما چجوریه؟ الان میدونید از بسیاری از کشورها برای درمان به کشور ما میان. الان برای تحصیل واقعا ما اطلاع داریم که از چند کشور دنیا برای تحصیل میان تو کشور ما؟ آیا اینا جز موفقیت های نظام ما نیست؟ آیا اینا جز نمادها و نشانه های افتخارآمیز کشور ما نیست؟ الان شما ببینید، شما پای صحبت همین طلابی که از کشورهای مختلف، از آمریکا گرفته تا آفریقا و عرض کنم که اروپا و اینا میان ایران درس بخونن.
بله.
شما ببینید دلایل رجوع اینا به ایران برای تحصیل چیه؟ شما ببینید بسیاری از حتی شخصیت‌های سیاسی وقتی میان و با واقعیت‌های کشور ما مواجه میشن، سر تسلیم فرود میارن و میفهمن که رسانه‌های استکباری چه کلاهی تا حالا سر اونا گذاشته که اونا واقعیت‌های جمهوری اسلامی ها نمیدونستن.
درسته.
حالا اونا که خارج از کشورمان، خیلی موقع ها ما جوونمون، نوجوانمون، شهروند ایرانمون این اطلاعات لازم را
نداره.
یکی از راهکارهای مهم برای این که ما داشته های خودمون بشناسیم، به داشته های خودمون افتخار بکنیم، داشته های ما باعث امید و ایجاد حرکت در ما بشه، کتاب های درسیه. لذا کتاب درسی یک مؤلفه بسیار مهم در ایجاد انگیزه حرکت در جامعه است. لذا مؤلفه‌هایی که عرض می‌کنیم از این باب، این که تمرکز میکنیم دو جلسه سه جلسه راجع به کتاب‌های درسی صحبت میکنیم، به این دلایل بله میشد در دو جمله کوتاه گفت و رد شد.
درست.
اینم یک.
بله بسیار خوب.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
مؤلفه بعدی اینه که کتاب درسی به گونه‌ای باید تدوین بشه که بنیانهای استدلالی و عقلی دفاع از اصول دین و فروع دین را در متربیان خودش نهادینه کنه.
بله.
ببینید، دفاع از اصول دین با احساسات و عواطف امکان پذیر
نیست.
با خوندن یک شعر، با یک ضرب المثل ما نمیتونیم در دفاع از حوزه دینی خودمون قوی بشیم. من حالا باز برمیگردم به سابقه خودم. من هر موقع فکر میکنم میبینم کتابهای دینی که ما میخوندیم از لحاظ استدلالی و فلسفی و اقناع فکری و عقلی چقدر قوی بود، ولی الان باید اعتراف کرد که متاسفانه ضعیف شده. لذا یک نوجوان به راحتی باید بتونه در مقابل شبهات استدلال بیاره. ببینید، شاید بشه گفت تمام شبهاتی که در حوزه دین مطرح میشه با 7-8-10 تا استدلال میشه پاسخ همین رو داد،
اگه به خوبی تبیین بشه و گنجونده بشه در کتاب،
اگر این استدلال ها در وجود فرد نهادینه شده باشه. که حالا شروعش هم از کتاب های درسی دیگه. ما در کتاب های درسی اینقدر ورزش فکری به دانش آموز بدیم که بدونه چجوری استدلال بکنه، بدونه از اصول دین خودش دفاع بکنه، بدونه با استدلال اصول دین دیگران را قانع بکنه. چرا ما نگرانیم از این که جوان ما در مقابل شبهات فرهنگی سر تسلیم فرود بیاره؟ به دلیل اینکه از این لحاظ تقویت نشده، ورزش فکری نداشته، تمرین فکری نداشته، تمرین مباحثه‌ای نداشته. و از اون طرف ما استدلالایی که در اختیار اون قرار دادیم استدلالات قوی
نبوده.
لذا کتاب‌های درسی یکی از کاراش اینه که بتونه از حریم دین در مقابل دیگران از مخاطب خودش محافظت کنه. این یکی از مؤلفه‌های جدی کتاب‌های درسیه. شما ببینید راهکار 3-6، یعنی هدف عملیاتیه، سه راهکار ششم.
بله.
در سند تحول بنیادین می‌فرماید که برنامه ریزی به منظور اقناع فکری دانش آموزان برای پذیرش قلبی و درونی حیا، عفاف، حجاب و عمل آن با تبیین دیدگاه اسلام. این صریحاً توی سند تحول ما
آمده
که ما در برنامه ریزی های آموزشی به این مقوله باید توجه داشته باشیم. این که اون فقط بتونه در مقابل مهاجمین دفاع کنه، این فقط یکی از لازمه هاش نیست. یکی از لازمه هاش اینه که وقتی اقناع شد خودش عامل میشه.
بله.
الان امروز ناهنجاری بدحجابی تو جامعه ما منشأش کجا میتونه باشه؟ بخشیش میتونه آموزش هایی که به اون
بله خودش اقناع نشده نسبت به این مقوله،
از لحاظ فکری قانع نشده که حجاب فلسفش چیه، حکمت حجاب چیه. برای همین با کوچکترین بادی ممکنه بلرزه.
بسیار خوب. بسیار جناب آقای رحیمی، زمانمون تمومه برای این برنامه. این بحث رو فکر می‌کنم، یعنی مؤلفه پنجم، گنجاندن اصل دفاع از اصول دین در محتوای کتاب درسی، انشالله اگر حرفی دربارش باقی مانده در برنامه بعد میتونیم از زبانتون بشنویم. دیگه برای این برنامه فرصت در اختیارمون نیست. خیلی متشکرم.
ممنون از شما. انشالله به امید فرصت دیگه و گفتگوی دیگه.
زنده باشید. عزیزان شنونده، جناب آقای رحیمی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه علمی و آموزش و پرورش این برنامه هم مهمان ما بودند و در مورد شاخصه ها یا مؤلفه هایی که کتاب درسی در نظام آموزش و پرورش انقلابی باید داشته باشه صحبت کردیم. انشالله هفته بعد خدمتتون میرسیم و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بازم دعوت میکنم مشارکت بفرمایید در برنامه و به 30553 نظرهاتون رو بفرستید. انشالله در پناه حضرت حق باشید. ما انقلابی هستیم و انشالله انقلابی میمانیم. خدا نگهدار.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا، خشم طوفانیم.
گلبانگ آزادی نهایی بخش انسانی، فریاد خونین سلحشوران ایرانی، در پرتو قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
رسانه دینی صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت الساعت و انشق القمر
و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، افتخار داریم یک بار دیگه با برنامه برهان در خدمت شما عزیزان هستیم و همین ابتدای برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان معارفی، این 45مین برنامه برهان هست که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. در چند برنامه گذشته با برخی معجزات حضرت عیسی علیه السلام آشنا شدیم. در این برنامه هم به ادامه بیان معجزات اون حضرت میپردازیم و از شما دوستان و همراهان معارفی دعوت میکنم به صحبت‌های کارشناس محترم جناب استاد دهشیری در این خصوص توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله همراه برنامه برهان هستید مثل گذشته. داشتیم معجزات حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو بررسی میکردیم، یعنی کارهای خارق العاده که توسط ایشون انجام گرفته. به صورت کلی 4 مورد رو قبلا بیان کردیم و حالا مورد پنجم رو خدمت شما تقدیم میکنیم، نزول مائده آسمانی. خب سخن در اعجاز حضرت عیسی مسیح. یکی دیگه از معجزات به یاد ماندنی این پیامبر بزرگ که در قرآن کریم به اون تصریح شده، جریان نازل شدن و فرود آمدن سفره آسمانی است.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
دوستان، مائده هم به سفره‌ای که غذا درش قرار داده میشه گفته میشه و هم به خود غذای در سفره. و اگر شما سوره‌ای در قرآن سراغ دارید به نام مائده، پنجمین سوره قرآن کریم، به خاطر همین جریانیست که میخوام عرض بکنیم مائده نامیده شده. جریانش از چه قراره؟ ماجرا از اینجا شروع میشه. حواریون، این لفظ رو ممکنه بعضی سوال کنن که چیه که شما زیاد به کار میبرید؟ یاران بسیار نزدیک و خالص و همراه حضرت عیسی رو میگن حواریون. حالا بعضی میگن با لباسهای خاصی مثل رنگ سفید میپوشیدند و همراه حضرت بودن و بالاخره یک رنگ بودن با ایشون. اینو میگن حواریون که در خیلی از جاها ازشون سوالاتی دارن، معجزاتی دیدن، برنامه‌هایی رو شاهد بودن که بالاخره از یاران نزدیک حضرت عیسی مسیح. یه وقت ازشون درخواست میکنن که برایشون مائده یعنی سفره‌ای از غذا از آسمان براشون فرستاده بشه. خب از کجا این درخواست رو مطرح میکنن؟ اینا شنیده بودن که جناب موسی کلیم از خدای خودش درخواست میکرد برای بنی اسرائیل من و سلوا نازل میشد و اینا استفاده میکردن. یاران حضرت مسیح هم که از بنی اسرائیل این درخواست رو دارند. قرآن کریم درخواست اونا رو این گونه بیان میکنه، با هم دیگه میشنویم سوره مائده آیه 112.
اذ قال الحواریون یا عیسی بن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء.
و به یاد آور در آن هنگام که حواریون گفتند ای عیسی ابن مریم، آیا پروردگار تو میتواند مائده ای از آسمان نازل کند؟ او در پاسخ گفت از خدا بترسید اگر با ایمان هستید.
قالت تقوا الله
بعضی از مفسران میگن این درخواست و این عکس العمل که عیسی ابن مریم علیه السلام از خودش نشون داد به این جهت بود که عیسی انتظار نداشت بعد از دیدن اون همه اعجاز و کارهای خارق العاده باز تقاضای اعجاز دیگری داشته باشن و نزول مائده آسمانی رو خواستار بشن. از طرف دیگه نحوه گویش اونها چندان مناسب و قابل انتظار نبود. اینا گفتن آیا پروردگار تو میتونه مائده رو از آسمان نازل کنه؟ این یعنی چی؟ گویا اینا هنوز در قدرت مطلق خدا تردید دارن. کینگونه حرف میزنن؟ هل یستطیع ربک؟ این چرا حرف زدنیه؟ این بود که اینا رو هشدار داد. به خاطر همینم فرمود که بعد از این همه اعجاز و همراهی باز چند درخواستایی رو دارید؟ نکنه ایمانتون کامل نیست؟ شاید هنوز آنطور که باید ایمانتون قرص و محکم نشده. شما اگر واقعا ایمان دارید از خدا پروا کنید و از این نوع درخواست ها و این گونه سخن گفتنم بپرهیزید. حواریون که دیدن قافیه رو باختن و پیامبر خودشون رو از خودشون رنجوندن، در مقام توجیه بر اومدن، گفتن ما زن نظر سوی نداریم، ما میخواییم از این قضا بخوریم و دلهای ما به رسالت تو مطمئن بشه و بدونیم به ما راست گفته ای و ما نسبت به آن گواه باشیم. مائده آیه 113.
قالون
عليها من الشاهدين. البته بنا به نقل مرحوم طبرسی در مجمع البیان که از ابن عباس نقل کرده آمده که حضرت عیسی دستور میده 30 روز یارانش روزه بگیرند و بعد فرمود هر چه رو میخواهید از خدا بخواهید. اونها بعد از 30 روز که روزه داری کردن گفتن اگر ما برای کسی کاری میکردیم به ما غذا میداد، حالا که روزه گرفتیم و گرسنه‌ایم از خدا بخواد تا مائده‌ای برای ما از آسمان فرو فرستاده بشه. بنابراین اگر اینجور باشه یه چیز طبیعی جلوه میکنه. حضرت عیسی وقتی اصرار اونا را دید و حرف اونا را شنید دست به دعا برداشت و این گونه عرض کرد که اینم شنیدنیست که ما با هم میشنویم، آیه 114 سوره مبارکه مائده.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
عیسی عرض کرد خداوندا پروردگارا مائده از آسمان بر ما بفرست تا عیدی برای اول و آخر ما باشد و نشانه از تو و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی. درخواست متواضعانه و خالصانه عیسی از خداوند که مصلحت رو در اجابت این دعا میدید به نحو شایسته به پیشگاه خدا عرضه میشه. با او هم وعده داد که اون رو نازل میکنه، اما یه هشدار هم داد که اگر از این پس شما کافر بشید و راه انکار رو در پیش بگیرید چنان مجازاتتون میکنم که احدی از جهانیان رو مجازات نکرده باشم. مائده 115.
قال
این وعده عملیاتی میشه. چه وعده؟ نزول مائده آسمانی. توجه دارید گفتیم که هم به سفره گفته میشه مائده، هم به غذایی که در سفره قرار داده شده و به گونه خاص سفره قرمز رنگ اینجور که از روایت استفاده میشه که در میان دو قطعه از ابر قرار داره نازل میشه. گفتن در آن چند تا ماهی بوده و چند تا گرده نان قرار داشته با دورچینی مخصوصی که بسیار مطبوع بوده و دلپذیر. شمعون از عیسی مسیح علیه السلام پرسید این غذای دنیایی یا غذای آخرتیه؟ ایشان میگه هیچ کدوم، نه دنیایی نه آخرتیه، بلکه غذاییست که به فرمان خدا فراهم شده تا شما بخورید و خدا هم بر شما اضافه بکنه و بیفزاد. در اینجا یک نقلیه و آن اینه که هیچ یک از حواریون و درخواست کنندگان به خاطر تهدیدی که خدا کرده بود از این غذا استفاده نکردن، اصلا جرأت نکردن دست به این غذا ببرن، دست به این غذا دراز کنن. حضرت عیسی برای اینکه این غذا از بین نره از افراد فقیر و درمانده و بیمار و نیازمند دعوت میکنه که بیاید از این مائده آسمانی استفاده کنید. دقت کنید نکته اصلی ما اینه که حضرت عیسی مسیح علیه السلام اعجازی رو شکل میده و آن درخواست میکنه سفره ای از آسمان نازل بشه و نازل میشه. حالا یا حواریون خوردن استفاده کردن که بعضی میگن، یا اینو جرأت نکردن و دیگران استفاده کردن که در نقل دیگری آمده. و جالب اینه که همه کسانی که از این غذای آسمانی استفاده کردن بیمار بودن، شفا پیدا کردن. فقیر بودن، به نیاز شدن. مشکل داشتن، مشکلشون برطرف شد. که وقتی خبر دادن همینو پشیمون شدن که چرا ما استفاده نکردیم، ای کاش ما هم استفاده میکردیم. و بالاخره سفره جمع شد و مجدد به آسمان برگشت. یه نقل دیگر هم وجود داره که این در وعده های مختلف این سفره آسمانی نازل میشد و حواریون و یاران حضرت عیسی از اون استفاده میکردن و مدت های مدیدی این جریان ادامه داشت. این که سفره از آسمان نازل بشه برای حواریون و درخواست کنندگان چیزی جز اعجاز نمیتونه باشه. کار العاده است. نگیم محاله. محاله عقلی نیست. خدا اراده کنه چه اشکالی داره؟ و جالب اینه که گفتن در روز یک شنبه این اتفاق افتاده، این سفره نازل شده، این مائده به وجود آمده که الان هم مسیحی‌ها روز یک شنبه رو روز تعطیل اعلام کردن، چون عید هست به تعبیر حضرت عیسی علیه السلام. اینو نازل کن برای ما که عید باشه برای اول ما و آخر ما، تکون عیدن لاولنا و آخرنا. و الانم روز یک شنبه رو گرامی میدارن و تعطیل اعلام میکنن. بعضی گفتن فلسفهش همینه. اینم یکی دیگه از اعجازهای بی‌نظیر حضرت عیسی مسیح علیه السلام که صدق ادعای نبوت او رو به دنبال داره. البته اگر دیگران نخوان قبول بکنن اون مطلب دیگر است، وگرنه ریشه قرآنی داره و اعجاز بزرگی برای حضرت عیسی مسیح به شمار میاد. همراه ما باشید، باز منشار در ارتباط با شما صحبتی خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
خب این هم 45مین برنامه برهان که از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان ارجمند شد. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستین و امیدوارم برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. در برنامه امروز هم با برخی از معجزات حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام آشنا شدیم. به امید خدا در برنامه بعد سایر معجزات این پیامبر بزرگ رو بررسی خواهیم کرد. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. امشم که می سوزد گویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی. که از هجت و پشت او چون بند دوتا